بشنوی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط فقطش.
ایران را بشنوید.
گنج شایگان. یاد و خدای مهربان، دوستان عزیز سلام، با برنامه گنج شایگان همراه باشید. نحوه شکلگیری نهاد آموزش و پرورش در ایران زمین چگونه بوده است؟ پاسخ به این پرسش در گرو بررسی‌های گسترده‌تر پیرامون چگونگی پیوند مردم بومی ایران با کوچندگان آریایی و نیز تمدن‌های غیر آریایی ایران زمین و همسایگان متمدن آنهاست. به نظر می رسد سومریان نخستین بار خط را آفریدند، در پایه‌گذاری نهاد آموزش و پرورش پیشگام بودند. لازم به ذکر است که اکتشافات اخیر در حوزه تمدنی جیرفت با عنوان تمدن حلیل رود، خلق و آفرینش خط توسط سومریان را تا حدودی رد می کند و به نوعی در صدد اثبات خود به عنوان عامل ابداع خط است. لازمه آموزش خط وجود یک گروه حرفه‌ای از آموزگاران بود. آموزگاران به مکانی برای آموزش نیاز داشتند. با پیدایش مکانهای آموزش، روش‌های آموزش و پرورش نیز شکل گرفت. یافته‌های باستانشناسی نیز این دیدگاه را تایید می‌کند. نخستین سندهای سومری در یکی از شهرهای میان رودان به نام اوروک پیدا شده است. این لوح‌ها به خط میخی نگاشته شدند. مجموعی از واژگان بر روی چند لوح دیده می شود که برای تمرین و سرمشق نوشته شده است. پیشینه این لوح‌ها به 3000 سال پیش از میلاد برمی گردد. باستانشناسان در کاوش‌های خود در میان رودان به ساختمان‌هایی برخوردند که گواه وجود کلاس و دبستان است. یکی از این ساختمان‌ها را در نیپور و دیگری را در سیپر و سومی را در اور یافتند. تفاوت اساسی و عمده این ساختمان‌ها با خانه‌های معمولی وجود لوح‌های بیشماری است که در این مکان‌ها به دست آمدند. باستانشناسان در سال‌های 1934 و 1935 میلادی در شهر باستانی ماری در یکی از ساختمان‌ها به دو اتاق برخورد کردند که بیشتر به اتاق درس شبیه بود، چرا که در چند ردیف نیمکت آجری مناسب نشستن دو یا چهار نفر را داشت. سلام میکنیم حضور آقای علی تهرانبند، کارشناس برنامه گنج شایگان. ضمن تشکر آقای تهرانبند، لطف بفرمایید برای دوستان ما توضیح بدید که تأثیر نهادهای آموزشی میان رودان بر حاکمیت‌های ایرانیان باستان چگونه بوده و چه بوده؟
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز. در رابطه با تأثیر نهادهای آموزشی میان رودان و قومیت‌های پیرامینو بر جامعه آریایی و ایرانی و حاکمیت‌هایی که ایجاد میشه، میتونیم به چند مؤلفه اشاره داشته باشیم. اولین مؤلفه که در واقع عامل پیشبرنده در توسعه یافتگی تمدن ایران زمین و حضور آریایی‌ها هستش، بحث هجرت و سفر هستش که بزرگترین سفر رو در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد ما در قالب سفر آریایی ها مشاهده میکنیم که بخش عمده ای از سرزمین ایران رو در می‌نوردن و با قومیت های بومی ایرانی و محیط اطراف اون ارتباط برقرار میکنن. یکی از ارتباط هایی که ما میبینیم آریایی ها با محیط اطراف و تمدن های میان رودان برقرار میکنن در قالب اتحادیه ماننا هستش که در نهایت با تأسیس حکومت مادها و تشکیل حاکمیت توسط هوخشتره و توسعه اون در زمان این شخصیت مادی و پادشاه ایرانی، میبینیم که بخش از آموزه‌ها و نهادهای آموزشی میان رودان و حتی ایلامی‌ها به ایرانی‌ها منتقل میشه.
بله.
اما مادها اون قابلیت لازم یا در واقع فرصت لازم رو برای تثبیت حاکمیت خودشون ندارن و در واقع در انتقال قدرت به هخامنشیان میبینیم که به نوعی این جریان فکری توسعه پیدا میکنه و در زمان کوروش و در زمان داریوش اول هخامنشی مشاهده میکنیم که بخش عمده ای از نهادهای آموزشی و شاخصه هایی که در نهادهای آموزشی میان رودان و تمدن ایلام وجود داره به ایران دوره باستان و هخامنشی منتقل میشه، به این نحو که در ساختار حاکمیتی از زبان آرامی استفاده میشه.
بله.
و با توجه به اینکه آریایی ها زمانی که وارد ایران میشن در مرحله گفتار بودن و به مرحله نوشتار نرسیده بودن، این مسائل نوشتاری و استفاده از خط و زبان رو به عنوان یکی از شاخص‌های حکومت خودشون در نظر میگیرن و در کنار خط بابلی، خط ایلامی و نوشتار بابلی و ایلامی، خط و زبان فرس باستان رو برای خودشون در نظر میگیرن و در واقع میبینیم که در حاکمیتی که هخامنشیان تشکیل میدن، عمده‌ترین شاخصه زبانی خط زبان میخی هخامنشی هستش که جزو مسائل اساسی تمدن ایرانیان در دوره هخامنشیان هستش. این مرحله در واقع یک انسجام و در واقع سازماندهی ویژه‌ای رو در خودش می‌بینه، به این نحو که آموزش‌های مقدماتی، آموزش‌های سطح عالی رو از تمدن‌های بومی ایرانی اخذ می‌کنه و بر اساس عقاید و آداب و رسومی که در جامعه خودشون داشتن تلفیق می‌کنه و یک شاخصه ویژه‌ای از آموزش رو به دنیای جدید معرفی می‌کنه، به این نحو که بسیاری از قومیت‌ها مثل سغدی‌ها، سوریانی‌ها، خوارزمی‌ها و حتی مادها هم در همین فرهنگ مستحیل میشن و پذیرای یک فرهنگ کامل ایرانی میشن که ما این فرهنگ و زبان رو در قالب ایران باستان و زبان فرس ایران باستان مشاهده میکنیم.
متشکرم آقای تهرانبند. در این برنامه باز هم با شما به گفتگو خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم.
در نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد کار آموزش در مدرسه های سومری پیشرفت کرد. از این دوره تا کنون 10,000 لوح گلی به دست آمده است. این لوح ها نخستین سند های مربوط به آموزش و پرورش کودکان در تمدن میان رودان است. دانش آموزان و کودکان تحت آموزش این لوح ها را با مشق های خود پر می کردند. بخشی از آنها را که نوآموزان نوشتند بدخط و بخشی که شاگردان پایه‌های بالاتر نوشتند با خط خوش است. این لوح‌های گلی یافته‌های بسیار ارزشمندی درباره چگونگی آموزش نوآموزان به دست می‌دهند. خوشبختانه آموزگاران درباره زندگی آموزشی خود چیزهایی نوشتند. این نوشته‌ها به ما امکان می‌دهند که تا اندازه‌ای با هدف‌ها و روش‌های آموزشی کودکان و کارکنان این هسته‌های آموزشی آشنا شویم.
هرگز به گذشتگان پوش نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
جان پدر بزرگ،
اینجا کجاست؟
اینجا دانشگاه سایس در شهر تب.
چقدر قشنگه، مثل تو فیلم ها.
نگه
میگم چقدر خوبه که من میتونم در و دیوار این دانشگاه رو لمس کنم و خودم رو جزی از این زمان بدونم.
خب باشد سوال نشد ایمان جان که تو این دانشگاه چی آموزش میدن؟
راست میگی، من اینقدر هیجان زده شدم که پاک فراموش کردم.
آره رفتی تو نخ دل و دیوار.
آره چی درس میدن؟
توی دانشگاه شهر تب که همون سایس باشه علم پزشکی رو آموزش میدن. توی دوران کهن آموزش نقشه مهمی داشته ایمان.
چه جالب، راست میگیم پدر بزرگ. چند نفر اونجان؟
آره آره، بریم ببینیم چی میگن.
باید حرفشو مثل همیشه قشنگ و جذاب باشه.
آره بریم. یادم میآید وقتی پدرم لحظه ی آخر عمرش بود به من گفت: فرزندم، تو را به راست گویی توصیه میکنم، علم آموز و به دیگران نیز یاد بده.
استاد، حرفای پدرتون باعث شد شما در علم پزشکی پیشرفت کنید و پزشک حاذقی شوید.
من شاگردان زیادی را در این دانشگاه تربیت کردم، تو را هم آموزش میدم، اما اول باید فراموش نکنی که راستگویی را بیشه خود سازی.
چشم استاد، فراموش نخواهم کرد.
خیلی جالبه پدر بزرگ، این فیلم های تلویزیونیه، باورم نمیشه دارم اینا رو از نزدیک میبینم.
حسابی خوشحالی ها، میری واسه دوستا تعریف میکنم.
آره همه شو. یه سؤال دیگه پدر بزرگ.
بپرس.
من میخواستم بدونم که در زمان آریایی ها چه زبانهای دیگه وجود داشته؟
زبان سکایی، کاشتی، بلخی رو من یادم یاد میتونم بگم.
زبان اوستایی چطور؟
زبان اوستایی یکی از کهن‌ترین زبان‌های علمی اقوام آریایی بوده که کتاب زرتشتیان یعنی اوستا به اون زبان نوشته شده.
متشکرم پدر بزرگ مهربونم.
خواهش میکنم نویه گلم،
دیگه کم کم باید بریم.
ای بابا فکر نکنم من وقت داریم.
این دفعه شما نمیخواید بیایا.
ای بابا خیلی خوب. بابا باشه دیگه، آماده بریم. ورد و بخون.
ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دارند ما در آرامش و سود زندگی کنیم.
یکی از یافته‌های چشمگیری که تاکنون در خاور نزدیک به دست آمده جستاری است درباره کار روزانه یک دانش آموز. متن نوشته از آن استادی ناشناس در 2000 سال پیش از میلاد است. عبارت‌های روشن این نوشته حکایت از آن دارد که سرشت آدمی با گذشت چند هزار سال چندان دگرگون نشده است. بنابر آنچه در این جستار آمده، دانش آموز سومری از دیر رفتن به مدرسه بیمناک است، چون در آن صورت چوب آموزگار در انتظار وی خواهد بود. صبحگاهان که از خواب برمیخیزد از مادرش میخواهد که ناهارش را هرچه سریعتر فراهم سازد. در مدرسه آموزگار یا دستیارش هر گونه کجی و کاستی او را با ضربات شلاق پاسخ میدادند. در این مورد تردیدی نداریم، چون در خط میخی برای تنبیه نشانه گوشت و چوب را به کار بردند. آموزگاران مزد کافی دریافت نمی کردند، بنابراین برای افزایش درآمد خیش از کمک والدین کودکان استقبال می کردند. ضمن تشکر مجدد به خاطر حضورتون آقای تهرانبند در برنامه، خواهش میکنم بفرمایید تأثیر روش‌های تربیتی منطقه میان رودان در ایران باستان تا چه حدی بوده؟
بله، در رابطه با مسئله تربیتی و تأثیر منطقه میانوردان در دوران ایران باستان میتونیم به چند مسئله اشاره داشته باشیم. اولا بعد جغرافیایی و تأثیرات جغرافیایی مسائل فرهنگی ایران باستان رو خصوصا و آریایی ها رو تحت تأثیر قرار میده و طی برخورد و تعاملی که آریایی ها با منطقه میانوردان دارن و مردمان بومی ایران، بسیاری از دستاوردهای تمدنی اونها رو میپذیرن و به اضافه این جریان که برخی از آموزهای خودشون و عقاید خودشون رو به منطقه میانوردان منتقل میکنن. مسائلی که از نهادهای آموزشی میانوردان وارد جامعه ایران میشه شاخصهای شکل‌گیری کلاس‌ها هستش و در واقع نوع تدبیر و آموزشی هستش که آموزگاران در دوران گذشته به کار می‌بردن. اما با این تفاوت که آریایی‌ها سعیشون بر این بود که اول یا در وهله اول از سبک و سیاق آموزش‌های خودشون استفاده بکنن و بخشی از آموزش‌های تدوین یافته شده و در واقع تجربه شده منطقه میانوردان استفاده بکنن.
بله.
بر این اساس ما می‌بینیم که در وهله اول آموزش بر عهده خانواده هستش، حتی بر اساس گفتار و پنداری که و تفکراتی که از زرتشت باقی مونده، مهمترین وظیفه رو برای پدر و مادر آموزش برای فرزند می‌دونن و این مسئله رو ارج می‌نهادن. در کنار این جریان ما می‌بینیم که بخشی از آموزه‌های میانوردان که در زمینه ریاضیات، نجوم و حتی هیئت باشه یا شناخت منطقه جغرافیایی باشه، این مسئله رو عکس میکنن و سعی میکنن با دانش‌هایی که در دوران گذشته خودشون داشتن تلفیق کنن و یک شاکله جدیدی از علوم رو ایجاد بکنن. بنابراین در مرحله بعد با استفاده از آموزگاران و شخصیت‌های برجسته‌ای که به عنوان مربیان در کار آموزش شرکت داشتن، این گروه ها رو حاکمیت اجیر میکنه، کارمزد ویژه‌ای رو بر اینها در نظر میگیره و در کار تعلیم و تربیت نقش اساسی رو ایفا میکنن. نمونه بار از این جریان ما بر اساس گل نوشته های تخت جمشید هم میتونیم مشاهده کنیم، یا در منطقه ایلام هم پروفسور والتر هینز تحقیقات خودش رو انجام داده، بیانگری موضوع هستش که مزد ویژه‌ای رو برای آموزگاران در نظر میگرفتن تا امور آموزشی رو پیش ببرن و به این نحو ساختار آموزشی در ایران دوران باستان توسعه پیدا میکنه.
خیلی متشکرم آقای تهرانمند.
سپاسگزارم.
هدف بنیادین مدرسه های سومری آموزش علمی بود. این مدرسه ها در آغاز با هدف پرورش کاتب برای امور اداری و اقتصادی، پرستشگاه ها و کاخ ها بنیان نهاده شدند. مدرسه های سومری در ابتدا وابسته به پرستشگاه ها بودند. کم کم برنامه های آموزشی خود را به شکل گسترده‌ای دنبال کردند. در این دوره آموزش و پرورش همگانی نبود. بیشتر دانش آموزان از خانواده های ثروتمند بودند. دستمزد کارکنان این مدرسه ها به صورت ماهیانه پرداخت می شد. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان با برنامه گنج شایگان. تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، خوشحالیم که در چهارشنبه شبی دیگر همراه شما هستیم در نوبت سوم برنامه‌های شبکه رادیویی ایران تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم که امشب هم فرصت داشته باشید ما رو همراهی کنید در این بخش از برنامه شبکه رادیویی ایران، و چنانچه نقدی، نظری، پیشنهادی دارین ما پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شما هستیم. میتونید تماس بگیرید با تلفن گویای رادیو ایران 2786309 2786309. با این تلفن گویا تماس بگیرید و نظرهاتون رو در رابطه با برنامه‌های مختلف رادیو ایران با ما به اشتراک بگذارید. اما در روزها و شبها و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان به سر میبریم، این ایام رو خدمت همه شما عزیزان شنونده، همه شما عاشقان آل الله تسلیت عرض میکنیم. اما رسیدیم به ساعت 10:30 و دعوت میکنم که در این لحظه قصه شب رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.